ما به 65مین هفته از تفسیر انجیل تابناک یوحنا میرسیم. بیایم با هم دیگه دعا بکنیم. خداوند شکر برای امروز، برای اینکه این فرصت به وجود اومد تا ما به نزد تو بیایم و تو رو در قدس الاقداست صدا بکنیم. آبا ای پدر، خداوند آرامی بده امروز به جلسه ما باشد تا امروز آن چیزی که از تو گفته بشه و آن چیزی که از تو شنیده بشه، در نام عیسی مسیح با شکرگزاری می طلبیم، آمین. عزیزان، داستان رستاخیز ایل آزر رو ما داریم در باب 11 از انجیل تابناک یوحنا مطالعه می کنیم و 11 به اصطلاح 16 آیه رو در جلسه پیشین با هم دیگه خوندیم و امروز میخوایم از آیات 17 تا 27 رو مطالعه بکنیم. اما داستان رستاخیز ایلازر در دل خودش معنا و مفهوم ژرفی رو داراست، نه تنها برای مریم و مرتا و خانواده ایلازر، نه تنها برای افرادی که در دوروبر عیسی مسیح بودن و رستاخیز ایلازر رو دیدن، بلکه امروز برای من و شما داستان رستاخیز ایلازر و رستاخیز دادن ایلازر به دست عیسی مسیح بسیار مهمه. یوحنا 60 سال حدودا بعد از این اتفاقی که داره این داستان رو نقل میکنه برای ما و به صورت خاص برای من و برای شما دارای اهمیته. به همین خاطره که ما باز باید به این داستان نگاه بکنیم تا ببینیم عیسی در رستاخیز ایلازر برای ما چه سخن و چه پیامی رو داشت. عیسی در طول حیاتش اومد و خودش رو برای ما مکاشفه کرد و مکاشفه عیسی برای ما به دنبالش مکاشفه پدر رو به همراه داره. یعنی عیسی آمد تا خودش رو برای ما باز بکنه تا به وسیله شناخت عیسی مسیح ما بتونیم خدای پدر رو بشناسیم. اومد تا حیات روحانی رو به ما بده. اومد تا به هر انسانی که بر روی زمین زیست میکنه خودش رو بشناسانه و هدف از آفرینش و خلقت رو نشون بده. انسانها هدف و اون سیبل از آفرینش خودشون رو تنها در عیسی مسیح خداوند است که میتونن ببینن. هر کلمه عیسی مسیح در ذات خودش برای ما پیام و یک هدف منحصر به فرد داره و اون اینی که ما رو میخواد به جایی بکشونه، به مکانی بکشونه تا ما بتونیم با او ملاقات داشته باشیم. در جلسه پیشی ما در مورد ایلازر خوندیم که ایلازر، مرتا و مریم از یک خانواده بودن که در روستای کوچکی به نام بیت انیا در نزدیکی اورشلیم زندگی میکردن و ما میبینیم که ایلازر مریض میشه و بعد از چند روز انقدر حالش بد میشه که خواهران ایلازر تصمیم میگیرن دنبال عیسی بفرستن. عیسی تقریبا 4 روز فاصله داشته تا بیت انیا و وقتی پیام رو میشنوه که اون کسی که دوستش داری ایلازر مریض شده و نیاز به کمک داره، عیسی 2 روز هم صبر میکنه و بعد از 2 روز میره به سمت بیت انیا به طرف عیسی مسیح و ما میبینیم که وقتی که عیسی داره به سمت بیت انیا میره، چند روزی هست که به اصطلاح ایلازر فوت شده و فساد بدنش آغاز شده و ما میبینیم بعد مارتا رو به سمت عیسی میره که این خودش نشانی نزدیکی مارتا، مریم و ایلازر و خانواده اونها به عیسی مسیحه و ما میبینیم که میره به سمتش و داره میگه که در یوحنا باب 11 آیه 21 میگیم پس مارتا به سمت عیسی میره و میگه ای آقا، اگر در اینجا بودی برادر من نمی مرد. اگر در اینجا بودی برادر من نمی مرد. این جمله خودش 2 تا احساس متفاوت رو داره برای ما نشون میده. و منعکس میکنه. اول اینکه این باور وجود داشت در مرتا که عیسی مسیح قادره که همه رو شفا بده و شفا رو انجام بده، و شنیده بودن و دیده بودن و این اتفاق بارها افتاده بود و هم میلازر میدونست، هم مرتا میدونست، هم مریم میدونست. ولی حالا که ایلازر نیست، به اصطلاح مرتا و مریم دارن این رو به یاد عیسی مسیح میارن که تو قادری که هر کس رو شفا بدی، ولی این اتفاق نیفتاد. و احساس دومی که وجود داره اینه که در این حالی که به قول معروف باور دارن عیسی میتونه شفا بده، باور دارن همین الان که ایلازر مرده، عیسی قادر یک کاری برار براشون انجام بده. برای همین در آیه 22 ما میبینیم که اینجور میگه، یوحنا 11:22-24: اما الان نیز میدانیم که هرچی از خدا بخواهی خدا آن را به تو خواهد داد. عیسی بدو گفت: برادر تو خواهد برخاست. مرتا به وی گفت: میدانم که در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست. باید کمی براتون عزیزان توضیح بدم در مورد این آیه. مرتا این جملات رو با چه امیدی داره به عیسی مسیح میگه؟ ممکنه مرتا برای دریافت آرامی از عیسی مسیح داره این جملات رو میگه، و یا بعضی از مفسرین بر این باورن که مرتا این جمله رو داره به عیسی مسیح میگه نه اینکه به خاطر اینکه به رستاخیز ایمان نداشت، اما باور نداشت که اون لحظه عیسی میتونه رستاخیز بده ایلازر رو. ما بعد جلوتر میبینیم وقتی که میخواد در قبر رو باز بکنه، میگه که خب الان جسد پوسیده و نیازی نیست به این کار. مرتا احتمالاً این رو به خاطر این داره به عیسی مسیح میگه که به هر حال ایلازر یک بیزنسمنی بوده، چون وضعشون خوب بوده و یک بیزنسی داشته، یک شغلی داشته، و حالا ایلازر مرده و نیاز داره که به کسی که بیاد و این بیزنس رو به حال زنده نگه داره، از بین نبره. شاید مرتا نظرش بر روی این موضوع هست، ولی در هر صورت انتظار رستاخیز ایلازر رو مرتا از عیسی نداشت، چون همه یهودیان میدونستن که رستاخیز وجود داره و به رستاخیز باور داشتن دارن، و روزی قوم میدونست که روزی تمام به اصطلاح مردگان رستاخیز پیدا میکنن. اما پاسخ عیسی مسیح به ما کمک میکنه شفافتر عیسی و وضعیت و هدف و مأموریت او رو بشناسیم. به این پاسخ عیسی برای ما مأموریت او رو مکاشفه میکنه. آیه 11 باب 11 آیات 25 تا 27 قرائت میکنم. عیسی بدو گفت، این چقدر پاسخش زیباست، در این حال مکاشفه کننده هدف عیسی مسیح: من قیامت و حیات هستم، هر کی به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد. آیا این را باور میکنیم؟ او گفت: بلی ای آقا، من ایمان دارم که توی پسر مسیح خدا که در جهان میآید. عیسی داره در اینجا درباره عیسی چندین بار درباره رستاخیز از مردگان داره صحبت میکنه. عیسی داره در اینجا درباره یک موضوع مهم حرف میزنه. عیسی درباره پیروزی بر مرگ میگه. ما میبینیم که عیسی چگونه داره با این موضوع برخورد میکنه. عیسی با پروسه طبیعت گناه آلود انسان داره برخورد میکنه، طبیعتی که در حال فاسده، فساد پذیره، چون بعد از گناه انسان در باغ عدن و لعن شدن نسل بشر و خارج شدن او از به اصطلاح چشمه حیات، میبینیم که انسان با جدا شدنش از چشمه حیات کم کم داره به پروسه مرگ نزدیک میشه و وارد میشه، و ما میبینیم که چین و چروک برای صورت انسان میاد، پیر میشه، مریضی میاد و انسانها میمیرن. و ما میبینیم عیسی مسیح خیلی ها رو شفا داده، خیلی ها رو نجات داده، خیلی ها رو مریض ها رو شفا داده. اما ما میبینیم که عیسی داره اینجا با پروسه مرگ روبرو میشه. دوبار عیسی درباره مرگ و پروسه مرگ صحبت کرد و ما میبینیم یکی دختر یائیروس و یکی پسر زنیه که شوهرش مرده است. اما داستان ایلازر داستانیه که به صورت جزئی و خیلی دقیق تر عیسی بهش میپردازه. داستان اینه که مرگ دشمن اصلی انسانه. مرگ دشمن اصلی انسانه. انسان ها هر کاری که بکنن، هر پیروزی که به دست بیارند، با این حال نمیتوانند بر مرگ پیروز بشن. داستان یک موشی رو در تصور بکنید که در دست یک گربه افتاده و گربه داره باش بازی میکنه، گربه موشه ای داره کلنجار میده، این ور اون ور زنده است، ولی در نهایت مرگ نصیبش میشه. و دقیقاً انسان ها هم این پروسه و این پروژه براشون هست. دقیقاً اتفاقی که برای ما میفته اینه که انسان ها هنوز در حرکت هستن، انسان ها هنوز زنده هستن، اما متاسفانه در اسارت و بردگی مرگ قرار دارن و در نهایت خواهند مرد. عیسی رو به مرتا میکنه و درباره مکانیزم پیروزی خداوند بر مرگ داره میگه. این مکانیزم یا سیستم پیروزی بر مرگ برای تک تک ماها اتفاق میفته و کاربرد داره. اگر شما ایماندار هستین، بنابراین میبایستی این جملات عیسی بخش اصلی و مهمی از زندگی شما باشه. در جملات عیسی دو پرسش وجود داره. اول، از کجا رستاخیز و حیات میآید؟ و مورد دوم اینه که گارانتی و اعتبار این حیات چیست؟ پس بیاییم به پرسش اول نگاه بکنیم. اول، چشمه رستاخیز و حیات چی عزیزان؟ یوحنای مبشر بارها درباره عیسی مسیح به عنوان چشمه حیات داره صحبت میکنه. از آغاز وقتی شروع به مکتوب کردن انجیل خودش میکنه، این صحبت رو داره به ما نشون میده. در یوحنا باب 1 آیات 3 و 4 ما میبینیم که عیسی یوحنای مبشر میگه همه چیز به واسطه او به وجود آمد و بدون او چیزی به وجود نیامد که آفریده شده است. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. عیسی خدای کامل در آفرینش نسل بشر دخالت داره. در این باره در این آیات آغازین در مطلع انجیل تابناک یوحنا ما میخونیم که در او حیات بود، همه چیز از او حیات یافت. بنابراین شکل گیری تمام اتم ها، مولکول های این دنیا، تمام هستی به دستان عیسی مسیح خداوند. عیسی نه تنها سرچشمه حیاته، حتی زمانی که بدن یا تن انسانی به خودش نگرفته هم سرچشمه حیاته. عیسی بر زمین وقتی اومد این حیات رو با خودش آورد. تصور کنید پس از گناه اولیه و قطع رابطه انسان با خدا، یعنی سرچشمه حیات، انسان و طبیعت به سوی مرگ داره حرکت میکنه و همه انسان‌ها در امپراتوری مرگ هستن. میخواییم ببینید که مرگ چطوری کار میکنه؟ سری به قبرستان‌های شهرتون بزنید. قبرستان‌های شهر سرشار و مملو از انسان‌هایی بودند که روزی زیست میکردن، اما امروز مردن و دیگه وجود ندارند و در تاریکی و مرگ بلعیده شدند. در زمین تاریکی بود، ما در پیدایش میخونیم، ولی مرگ اومد و تاریکی اومد تا زمین رو ببله. اما ما میبینیم که روح خداوند میاد و این تاریکی رو تبدیل به روشنایی میکنه، تاریکی رو میبلعه. در جاهای مختلف انجیل یوحنا ما این پیروزی بر مرگ رو میبینیم. مثلا یوحنا در باب 3 آیات 14 و 16 در مورد مار برنجی اینجوری میگه: و همچنان که وقتی عیسی نیقودیموس رو ملاقات میکنه و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه که پسر مولود خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. عیسی داره تاکید میکنه که حیات تنها از طریق پسر یگانه پدر قابل دریافته و جهانی که در اقتدار مرگ، جهانی که در سلطه تاریکی و دنیای مردگانه، تنها به دستان قدوس خداوند عیسی مسیح ناصری قابل جدا شدن و قابل شکستنه. و مثال میاره که همونطور که مارها قوم رو میزدن، سم مارها بر مردم میامد و موسی اون مار برنجی رو بلند کرده، هر کس که نگاه میکرد به اون مار، اون سم کاربرد خودش رو از دست میداد. عیسی داره به ما میگه که انسان امروز تحت سم مرگ قرار داره و این سم مرگ 100% انسان رو خواهد کشت. بنابراین اگر ما با عیسی خداوند یک بشیم و با او برابر بشیم، یعنی با او منظور در او بشیم، با او یک بشیم، بنابراین این سم مرگ از ما خارج میشه. در باب 5 باز میبینیم موضوع مرگ و حیات در باب 5 انجیل تابناک یوحنا باز داره تکرار میشه. این بار ما داریم میبینیم که مردی که به اصطلاح 38 سال در بیت‌هستا مریض بود شفا پیدا میکنه. یوحنا 5:25-26: آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید، بلکه اکنون است، که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. ببینید، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. پسر همیشه در خودش حیات داره. عیسی خدای کامله، پس در او حیاته، او قائم به ذاته. اما وقتی جسم گرفت عیسی، بر زمین اومد، جلالش رو در آسمان گذاشت، بنابراین این پدر بود که حیات رو به عیسی مسیح داد. به همین خاطر که داره میگه همچنین پسر را نیز عطا کرده است. و ما باز جلوتر داریم میبینیم که این چشمه حیات عیسی مسیحه. در باب یوحنا باب 10:10: دوز نمی آید مگر آن که بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. ببینید، هر بار که عیسی درباره حیات صحبت میکنه، او میخواد به این درک برسیم ما که او و تنها اوست که چشمه حیاته. در پایان باب ده میگه این حیات ابدیه که عیسی در خودش داره و این حیات ابدی رو به گوسفندانش میده. 10:27-28: گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا پیروی میکنند و من به آنها حیات جاودان میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد. هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پس یوحنا به اندازه کافی در انجیل تابناک خودش داره برای ما توضیح میده که کسی که حیات در خودش داره، کسی که زندگی در خودش داره، کسی که چشمه حیاته، عیسی مسیحه. برای همینه که عیسی داره الان به مرتا از این چشمه حیات میگه. یوحنا 11:25-27: عیسی به دو گفت من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. یعنی چی؟ او میخواد که مرتا بفهمه که رستاخیز چیزی سوای از عیسی مسیح نیست. رستاخیز مثلا یه معجزه، مثلا یه معجزه شد و تمام، رستاخیز شد رفت. عیسی میخواد به مرتا و به من و به شما بگه که رستاخیز از مردگان با شخص دوم تثلیث عیسی مسیح گره خورده و تنها در عیسی مسیحه که این اتفاق میفته. ما میبینیم پتروس در موضع خودش در اعمال رسولان در این باره اینجور میگه، اعمال 2:23-24، عیسی تنها کسی که در خود حیات داشت و زندگی بر زمین کرد و بر صلیب مرد و از آتش مرگ عبور کرد و زنده شد. این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما گرفته به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا دردهای مرگ را گسیخته او را برخیزانید. زیرا این آیه اینجا را توجه کنید، زیرا محال بود که مرگ او را در بند نگاه دارد. چرا؟ پاسخ خیلی ساده است، چون عیسی خودش چشمه حیاته، چون عیسی خودش دهنده زندگیه، چون عیسی بیگناهه، چون عیسی قدوسه، چون عیسی مقدسه. به همین خاطر در قبر نتونست باقی بمونه، مرگ قدرت نداشت که او رو نگه داره و مرگ قدرت نداشت که بر او پیروز بشه. هر روزه میلیون ها انسان در روی زمین میمیرن عزیزان، و این نشانگر اینه که مرگ روی این زمین، روی این کره خاکی در جریانه و روزانه مرگ میلیون ها انسان روی زمین نشانگر اینه. صدها هزار نفر، نمیدونم شاید آمار رو نگاه کنیم، ولی هزاران نفر، صدها هزار نفر میمیرن. بنابراین شخصی میتونه آدم خوبی باشه، آدم سوپر مذهبی باشه، اما در نهایت میمیره. و اگر در مسیح یک نشده باشه، اگر مسیح جان او را نجات نداده باشه، 100% تا ابد خواهد مرد. اول قرنتیان باب 15:22، و چنان که در آدم همه میمیرند، یعنی همین دنیایی که ما الان داریم میبینیم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. به همون اندازه که عزیزان، به همان اندازه که خارج از مسیح مرگ و نیستی وجود داره، به همون اندازه در مسیح حیات وجود داره. این آیه اول قرنتیان 5:22 داره همینو میگه. به همون اندازه که خارج از مسیح مرگ وجود داره، شانس حیات نیست، به همان اندازه در مسیح امکان حیات و زیستن و رستاخیز وجود داره. بذارید یه مثالی بزنم. وقتی سفینه فضایی داره از آسمون میاد، وارد جو میشه، سرعت زیادی داره، حدوداً 17,000 مایل در ساعت، و تصور بکنید وقتی وارد جو میشه چه استکاکی و چه گرمای شدید و وحشتناکی با وجود میاد، و چیزی که باعث میشه که این سفینه نسوزه اون محفظه نترکه، اون لایه و حفاظیه که درونش قرار گرفته، یعنی دورش رو احاطه کرده. چند وقت پیش، خیلی سالها پیش، وقتی سفینه ای داشت از جو خارج می شد، در خارج شدن از جو ترکید و منفجر شد، و بعد وقتی دلیل رو به قول متخصصین جویا شدن، فهمیدن که هنگام پرواز یک لایه سرامیکی حفاظ گرما و آتش کپسول شکسته بوده، و از همون نقطه کوچک آتش وارد شد و کل سفینه رو از بین برد. این به ما نشون میده که برای عبور از آتش داوری خدا، آتش مرگ، دنیای تاریکی، ما نیاز داریم که در اون محفظه قرار بگیریم، در اون چپسول قرار بگیریم و اون محفظه برای ما عیسی مسیح خداونده. و عیسی مسیح اون شخصیه که آمد و از مرگ حراسی نداشت و بر صلیب و جرجتا شد تا ما بتونیم به وسیله ایمان به او ما نیز رستاخیز پیدا کنیم. عیسی میگه من رستاخیز و حیاتم، و این جملات وقتی میگه من رستاخیز و حیات هستم، اینا کامل کننده هم نیست، اشتباه نگیرید. رستاخیز یک معنا میده، عیسی مفهوم رستاخیز رو در کانتکست و موضوع خودش میگه، حیات رو یک موضوع دیگه است. این دوتا موضوع متفاوته. عیسی رستاخیز میده و پس از این که رستاخیز میده، عیسی حیات ابدی میده و اون شهادتش اینه که خداوند، اول یوحنا باب 5 آیه 11 و 13 رو من قرائت میکنم تا بفهمیم داستان چیه. وقتی میگه عیسی من قیامت و حیات هستم، یعنی رستاخیز میده و حیات، ببینیم این حیات داستانش چیه. و آن شهادت این است که خدا حیات جاودان به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد حیات را دارد، و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. حیات را نیافته است. این مهمترین، اصلی ترین و شالوده ترین چیزیه که هر ایماندار باید اون رو درک بکنه، بشناسه و براش مکاشفه بشه. و اون در یک شدن با عیسی مسیحه که نه تنها ما رو گارانتی میکنه که ما رستاخیز پیدا میکنیم در عیسی مسیح، بلکه برای ما ضمانت میکنه که ما حیات ابدی دریافت میکنیم. یعنی ما نه تنها ضمانت رستاخیز رو داریم، بلکه ما گارانتی و ضمانت حیات رو هم دارا هستیم. این بحث، بحث اصلی موعظه تمامی رسولان عیسی مسیحه که عیسی قیامت، عیسی حیات. رسولان در مورد این موضوع به صورت تیر و تار صحبت نکردن، بسیار واضح و مستقیم صحبت کردن که تنها راه دریافت حیات ابدی عیسی مسیحه. پس ما به چشمه رستاخیز یا حیات پرداختیم که عیسی مسیح. موضوع دوم که دارین در پاورپوینت ها میبینید، ضمانت رستاخیز و حیاته. عیسی درباره این ضمانت گارانتی ساده و مستقیم داره حرف میزنه. یه بار دیگه بیایم به آیات 25 و 27 نگاه بکنیم. خیلی ساده عیسی داره میگه، گوش کنید. عیسی به دو گفت من قیامت و حیات هستم، هر چه به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور میکنی؟ در پاسخی که عیسی داره میده به مرتا، دو بار از کلمه ایمان داره استفاده میکنه. پس ایمان برای ما یک به اصطلاح شاکلیده برای درک صحبت عیسی مسیح. در اینجا عیسی داره در مورد یک شدن با او، چسبیدن با او صحبت میکنه، در مورد پلی صحبت میکنه که ما رو به او متصل میکنه، و این رو داره برای مرتا داره صحبت میکنه، داره برای مرتا مکاشفه میکنه. عیسی میگه هر کس به من ایمان بیاره حیات جاودان خواهد یافت. عیسی نمیگه همه انسان ها حیات خواهند یافت. عزیزان، همه انسان ها حیات نخواهند یافت، بلکه تنها اونهایی که به عیسی مسیح ایمان میارن این حیات رو دریافت میکنن. اگه برگردیم به سفینه فضایی، فقط داشتن سفینه فضایی به اصطلاح شما را از اون آتش، از اون حرارت چند صد هزار درجه ای نجات نمیده، بلکه بودن در اون کپسوله که شما رو از حرارتی که از جو رد میشین حفظ میکنه، از آتش داوری خداوند حفظ میکنه. شما باید در مسیح باشین، ما باید در مسیح باشیم. اینکه شما بگی من ایماندار هستم، بیای و تعمید بگیری، بیای چند روزی هم توی کلیسا، از تو ایماندار مسیحی نمیسازه که در عیسی زیست میکنی. تو باید میوه روح القدس رو داشته باشی. عطایای تو نیست که تو رو نجات میده، بلکه داشتن ثمره روح که نشانه اینه که تو نجات یافته ای. برادر و خواهر ایمان دارم، اینقدر به عطایا تکیه نکنید. عطایا رو خدا میده. ده هیچ کجای کتاب مقدس مکتوب نشده که برین بگین عطیه رو به ما بدین، خداوند و فلان عطیه رو به کلام ننوشته همچی چیزی رو. کلام داره به ما میگه میوه روح رو، نشانه تولد تازه رو باید در خودتون جستجو بکنید. بنابراین اون وقتی که شما میفهمید ایماندار هستین یا نه. به همین خاطر که رستاخیز بعد از مرگ امکان پذیر نیست اگر در مسیح زیست نمی کنید. به همین خاطر که انسانها باید بشارت داده بشه. برای چی ما باید مبشرین باشیم؟ برای چی تمام هر مسیحی باید یک مبشر باشه؟ میسیونر بودن و مبشر بودن وظیفه تک تک مسیحیان. خودتون رو گول نزنید این که بگی آقا من برای مبشری خوانده نشدم. اینا حرفه، اینا از خدا نیست، اینا از کلام خدا نیست. چرا؟ دلیلش اینه که عیسی مسیح به ما در متی 28:19 گفت بروین و قومها را شاگرد من سازید. چطوری شما میخواین به این فرمان عیسی عمل بکنید وقتی میگی آقا من مبشری کار من نیست؟ چطوری میخواین رستاخیز از مردگان، حیات ابدی رو بشارت بدین؟ اینکه تو فقط حیات ابدی رو دریافت کردی و بعد میری میشینی توی خونت و میشینی 4 تا کانال اینترنتی عوض میکنی و نمیدونم این شبکه تلویزیونی و اون شبکه تلویزیونی که خدا بده برکت هر کدوم از یکیشون بدتر شده، این شبکه‌های تلویزیونی و ماورای مسیحی، اون یکی شام خداوند رو اینترنتی انجام میده، اون یکی که میان بندری میزنن توی تلویزیون، اون یکی میاد شروع میکنه فال گرفتن و خواب تعریف کردن، اون یکی که میاد یه تلویزیون دیگه میاد کاتولیک ها رو و باور ضد کلام خداوند رو اشاعه میده. خلاصه تو این مملکت 1001 باور مسیحی، اینکه شما در تن مسیح باشین مهمه. اینکه 2 روز بری کلیسا، 4 تا تعمید و بعدش عشاء ربانی و اینا از شما مسیحی نمیسازه. برادر و خواهر عزیزم، مهم نیست چند سال در مسیح زندگی کردی، مهم نیست که نو ایمانی یا ایماندار قدیمی هستی، که من به هر دوی شما احترام میذارم، پاهای هر دوی شما رو میشورم. اما کلام خداوند میگه که اگر میخوای ببینی که ایمان داری، باید ببینی آیا تو در اون کپسول قرار داری، آیا در عیسی مسیح زیست میکنی. در افسسیان 1:13 به ما میگه در وی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید با روح القدس وعده مار شدید. اینجا داره میگه ما در او، و بعد میگه چطوری؟ اول کلام رو شنیدیم، میگه در وی کلام رو شنیدی، در وی کلام رو شنیدی. ایمان از شنیدن، شنیدن از کلام خدا میاد، شنیدن از فال قهوه نیست، شنیدن از تعبیر خواب نیست، شنیدن از بندری رقصیدن تو شبکه 7 نیست، شنیدن از انجام شام خداوند مجازی در شبکه محبت نیست، شنیدن از کلام خداوند. عزیزان خودتون رو گول نزنید، شنیدن از کلام میاد. اینکه شما با دیگر ایمانداران برنامه میذارین برین کو، برنامه میذارین برین بشینید گروه های خانگی تشکیل بدین، اگر کلام خداوند در اون برنامه ها نباشه و گفته نشه، یک ریال ارزش نداره خدمت شما. و بعد میگه کلام را شنیدید، ایمان آوردید، در این لحظه روح القدس ما را مور میکنه و ضمانت میکنه. این ایمان نجات بخش عزیزان. ایمان نجات بخش چیه؟ ایمانیه که عزیزان پذیرشه. این آناتومی رو من برای شما دارم میگم. ایمان نجات بخش تو باید داشته باشی، ایمان نجات بخش چیه؟ ایمانی که در تصاویر میبینید پذیرش عظمت خداوند رو داشته باشه، یعنی اقتدار او، قدوسیت و محبتش. ایمان از این آغاز میشه که ما بپذیریم که تمام قدرت و اقتدار از آن خداونده. ایمان از اینجا آغاز میشه که بپذیریم عیسی سرچشمه حیاته. ایمان از اینجا آغاز میشه که بپذیریم که داوری وجود داره و پسر یگانه پدره که داره داوری میکنه و داوری از اونه. ایمان از اینجا شروع میشه عزیزان. ایمان نجات بخش مورد دومش اینه، پذیرش نیاز خودمونه، یعنی ضعف، گناه‌آلود بودن و متزلزل بودنمونه. خدا بر مغرورین حکم میکنه، برای همینه که ایمان نجات بخش همیشه نیازمند قلبی فروتنه، قلبی توبه کاره. یوحنا 5:40 میگه و نمیخواید نزد من آیید تا حیات یابی. نمیخواید، چون تمام انسانها که دارن زیست میکنن روی این کره خاکی احساس نیاز خودشون رو به عیسی مسیح احساس نمیکنن. تو بسیاری بشارت میدین میان آقا ما به خداوند احتیاج، ما به عیسی مسیح احتیاج نداریم. چرا؟ چون قلب پذیرش توبه رو نداره، قلب فروتن رو نداره. مشکل اصلی نسل بشر اونی که انسان خودش میخواد رهبر و هدایتگر زندگیش باشه، حاضر نیست در برابر خداوند فروتن بشه. در حبقوق 2:4 اینجور میشنویم، اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد کرد. واو، این عهد عتیقه. عهد عتیق هم داره میگه آقا نجات از طریق ایمان به وجود میاد. ایمان در مقابل تکبر ایستاده، ایمان در مقابل غرور ایستاده. ایماندار کسیه که فهمیده در مشتش، در چنتش هیچی نداره، و اگر با همین وضعیت به نزد عیسی مسیح بره 100% در داوری و مرگ خواهد افتاد. زمانی که، و مورد سوم اینه، ایمان نجات بخش، اول پذیرش عظمت خداوند، دوم پذیرش نیاز خودمونه، سوم اعتماد به خدا از طریق عیسی مسیح. پس زمانی که شخص پذیرش عظمت خداوند رو میکنه، زمانی که شخص پذیرش داره که گناهکاره و قلب فروتن و توبه کار داره، به دنبال راهی میگرده که با خدا مصالحه بکنه. بنابراین به عیسی مسیح اعتماد میکنه، اعتماد میکنه از طریق عیسی مسیح به خدای پدر، میره چنگ میزنه بهش. اشعیا 66:2 رو میخونم، خداوند میگوید دست من همه این چیزها را ساخت، پس جمیع اینها به وجود آمد، اما به این شخص که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد. ببینید یه بار دیگه میخوام، خدا داره، خیلی مهم عزیزان، شما ایمانداری باید این آیات رو در جان و گوشت و خونت حک بکنی. اما به این شخص که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد. واو، مارتین لوتر وقتی ایمان میاره و توبه میکنه، خداوند برای او چشماش رو باز میکنه و اینطور میگه، در لحظه ای که ایمان را دریافت میکنی، درد میابی که هر چه در تو وجود دارد گناه آلود است و تماما مستحق داوری و نیستی هستی. همانطور که پولس رسول در رومیان 3:23 میگوید، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه آمدند، و چنان که مکتوب است که هیچ کس عادل نیست، نه حتی یکی، همه گمراه و جمیعا باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، نه حتی یکی. زمانی که این رو میفهمی، اون زمانی است که میدانی تو سخت به مسیح نیاز داری، کسی که به جای تو درد کشید و بر صلیب شد تا تو به او ایمان آورده به انسانی تازه بشوی، تا گناهانت بخشوده شوند، تا کسی شوی که به خاطر عمل مسیح پارسا به حساب آمده است. عزیزان، این ایمان حقیقی و نجات بخشه، ایمانی که هیچ جایی به جز عیسی مسیح نمیشناسه، ایمانی که هیچ جایی به جز مسیح نمیره. چرا؟ چون دونسته که خدا عظیم است، چون دونسته که خدا قادر مطلق است، چون دونسته که خدا قدوس است، چون دونسته که خدا سرچشمه حیات است، چون دونسته که خدا قیامت و حیات است. پتروس به عیسی میگه کجا بریم؟ کجا بریم؟ کلمه حیات نزد توست، کجا برویم؟ به خاطر همینه که لوتر میگه میفهمی؟ درک میکنی برادر و خواهر ایمان دارم؟ میفهمی که تو به مسیح محتاجی؟ به همین دلیله که ایمانداران مسیح رو در اولویت، در بالاترین بخش حیات زمینی و روحانی خودشون و انجام اراده او رو در اولویت زندگی مسیحی خودشون قرار میدن. به جز این، ایمان نه تنها رستاخیز رو ضمانت میکنه، بلکه به شکلی کاملا رادیکال بر زندگی تاثیر میذاره. آیه 26 ببینید عیسی چی میگه. میگه هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور میکنید؟ وقتی عیسی میگه من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، تناقض نیست با این که میگه هر که زنده بود به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. مورد اول آیه 25 داره در مورد این میگه که کسی که به مسیح ایمان میاره قطعا رستاخیز پیدا میکنه، اما کسی که رستاخیز پیدا میکنه آیه 26 تا ابد نخواهد مرد. در پایان بیایم از خودمون این سوال رو بپرسیم: آیا ما در مسیح نجات داریم؟ آیا مسیح ما رو رستاخیز داده؟ آیا مسیح جان ما رو نجات داده یا نه؟ اگر مسیح جان ما رو نجات داده، ما رو رستاخیز داده، بنابراین تشویقی باشه تا مژده نیک انجیل رو به مردم دنیا برسونیم. و اگر غیر از این باشه، همین امروز زمانیه که ما جانمون رو به او خواهیم داد. بیایم با هم دعا کنیم. خداوند عیسی مسیح، شکر برای این که امروز شما میتونید با من دعا رو بکنید، این دعا رو میتونید با من داشته باشید. شکر به خاطر این که به خاطر من گناهکار بر روی زمین اومدی. من اعتراف میکنم که گناهکارم، اعتراف میکنم که به خاطر گناهان من تو بر صلیب شدی، بر روی زمین اومدی، بر روی جلجتا، بر روی صلیب جلجتا مردی تا خون تو جان من رو تازه بکنه، گناهان من رو پاک بکنه. من ایمان دارم به این که تو پس از 3 روز رستاخیز پیدا کردی، به این که تو روبوده شدی و روزی باز خواهی گشت. ای خداوند عیسی مسیح، به واسطه روح القدس خودت وارد قلب و جان من شو، باشد که حیات ابدی در من کار بکنه و من به وسیله روح قدوست در تو زیست بکنه. در نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان، جلسه ما به پایان رسید. پرسش و پاسخ ها رو خواهیم داشت با برادر عزیزم سموئیل، اگر در ارتباط هستی. اگر صدا رو بعد از سموئیل، آیا ما در فیسبوک پخش ما متوقف شده؟ بله؟ اوکی اوکی.
چرا توی کتاب
چرا در کتاب مقدس شیطان فقط از طریق زنها مردها رو فریب میده؟ البته پولس رسول هم در رساله شبانی خودش وقتی داره صحبت میکنه در مورد تعلیم زنها و در کتاب قرنتیان اشاره به این موضوع میکنه، میگه زن اول بود که فریب خورد مرد، اما این به این معنا نیست که شیطان فقط از طریق زنها عمل میکنه. ما میبینیم که چرا مثلا زن ابراهیم بهش گفت که با هاجر مثلا هم خوابه شو، یا مثلا حوا رو میبینیم، یا مثلا ربکا رو میبینیم، بعد زنهای دیگه هم هستن. اما از اون ور زنها و قهرمانان ایمانی هم داریم، مثل به اصطلاح راهاب ما داریم میبینیم که قهرمان ایمانه. در کتاب عبرانیان باب 11 از قهرمانان ایمان ماست راهاب که فاحشه بود ولی خداوند او رو جانش رو نجات داد. بنابراین من میخوام بگم که تنها شیطان از طریق زنها عمل میکنه، ولی شیطان از طریق دنیای فرو افتاده عمل میکنه، از طریق مرد و زن، از طریق انسان عمل میکنه. به همین خاطر من بر این باور نیستم که فقط زنها هستن یا شیطان بیشتر از طریق زنها عمل میکنه. بنابراین ما میبینیم که مردهای بسیاری هم مثلا در عهد عتیق، در عهد جدید که فریفته شیطان و شریر شدن و از راه خداوند خارج شدن، بعضا بازگشت کردن، مثل داوود برفرض بازگشت کرد. و بنابراین میخوام بگم که مردهای بسیاری بودن، داوود، نوح، ابراهیم، یعقوب، سلیمان، این همه که به اصطلاح اشتباه کردن، مرتکب عمل اشتباه شدن. برای همین شما به زنها خیلی سخت نگیرین، در مسیح همه برابر هستیم. ولی خب شیطان از طریق همه کار میکنه، اینکه نگیم فقط از طریق زنها یا مردها فقط، بلکه از طریق دنیای فرو افتاده و دنیای فاسد داره عمل. پیدایش فصل 6 فکر میکنم در مورد نفلیم گفته، یا پسران خدا و دختران انسان. تقریبا سه نظریه هست. نظریه اول اینه که اینها فرشته بودن، نظریه دوم اینه که اونها حاکمان پرقدرت سرزمین ها بودن که به اصطلاح دارای هیبت عظیمی بودن، و مورد سوم اینه که اونها فرزندان با ایمان نسل شیس بودن که با فرزندان شریر قائن هم مخلوط شدن، ازدواج کردن. بنابراین نظریه اول، خب پسران خدا تو ایوب فصل 1 آیه 6 هم ما داریم میبینیم، فصل 2 آیه 1 هست، فصل 38 آیه 7 هست استفاده شده. اما مشکل اینجاست که ما میدیم فرشتگان جنسیت ندارن، پس اینها فرشته علل قاعده فرشته نبودن، چون ما در کتاب مقدس میخونیم که فرشتگان حداقل تا اونجایی که اطلاع داریم جنسیت ندارن. نظریه دوم و سوم هم خیلی قوی نیستن، بنابراین ایراداتی بهشون وارده. چرا خدا به اصطلاح تصمیم گرفت که طوفان نوح بیاد در حالی که او هیچ وقت ازدواج مردان نسل شیس رو با زنان نسل قائن قدغن نکرده بود؟ خب اگه قدغن نکرده بوده فرزندان شیس و قائن رو، پس چرا این اتفاق افتاده؟ چرا شرارت زیاد شده؟ برای همین خیلی این سه تا نظریه هست، ولی فکر نمی کنم نظریه اول باشه، چون نظریه اول دارای ایرادات بیشتری هست. بعد از همون ما فیسبوکمون قطع شده. اوکی. یوتیوب. اوکی، میتونیم پرسش بعدی رو داشته باشیم.
پرسش بعدی رو داشته باشیم.
ببینید عیسی در لوقا 23:43 میگه خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهش خواهی بود. در اینجا داره از واژه پارادیوس استفاده میکنه، پارادیوسوس، که به معنی پارک و یا باغ یا مشخصا جایی که برای شادیه. به صورت خلاصه بخوام بگم، ما در نزد خداوند دو کار انجام میدیم: خدا رو ستایش میکنیم و کلام داره به ما میگه که او رو خواهیم شناخت. مثلا کلام میگه کیست که بتواند فکر خداوند را درک کند؟ چه کسی آنقدر داناست که بتواند مشورتی به خدا بدهد یا او را راهنمایی کند؟ 11:34 رومیان. تمام گنجینه‌های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. کولوسیان 2:3. خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است در مکانهای بلند و مقدس ساکن است. اشعیا 57:15. پس ما خدا را ستایش میکنیم، در اینی که خدا را ستایش میکنیم در آسمان خدا را میشناسیم و ما شروع به شناختن خداوند میکنه و این شناخت تمامی ناپذیره، پایان ناپذیره. بنابراین شناخت خداوند و ستایش یا پرستش خداوند، شادی ابدی. من فکر کنم زمان ما تموم شده، فکر میکنم در فیسبوک ما متوقف شدیم. ما فکر کنم زمان رو باید اتمام بکنیم، چون باید آوت بکنیم در فیسبوک، اتمام بکنیم در فیسبوک چون ویدیو داره میره. بنابراین بیایم جلسه رو الان به اتمام برسونیم. سپاسگزارم عزیزان، از شما دعوت میکنم که این دروس رو در ساند کلود دنبال بکنید. در به صورت صوتی وجود داره، بنابراین این دروس کاملا به صورت صوتی قابل دانلود هست. پس اگر عزیزان علاقمند هستن این دروس رو دریافت بکنن، میتونن در ساند کلود اون رو استفاده بکنن. همچنین اگر علاقمند به شاگرد سازی هستین، میتونید با برادرم ساموئیل یا در کانال تلگرام با ادمین تماس بگیریم و ما شما رو وصل میکنیم به دروس کلاس های شاگرد سازی. تا دیدار بعد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز روزگار خوش عزیزان.